در کاستل گاندولفو می گذراند و بعد از ظهر روزهای چهارشنبه برای زائران سراسر دنیا مجلس دیدار همگانی برگزار می کند. ورودیش بسیار ارزان است، 20 لیر. زن پرسید و برای شنیدن اعترافات چقدر می گیرد؟ کشیش با لحنی رنجیده گفت: پدر مقدس شخصا به اعترافات کسی گوش نمی دهد، البته جز به اعترافات پادشاهان. زن گفت: نمی دانم چرا باید این لطف را از زن بیچارهی که این همه راه آمده است دریغ کند. کشیش گفت: و بعضی از پادشاهان با همه کبکبه سلطنتشان در انتظار دیدار پاپ جان دادند. اما بگویید ببینم، گناه شما باید گناه وحشتناکی باشد که رنج چنین سفری را آن هم تک و تنها به جان خریده اید تا فقط به پیشگاه پدر مقدس اعتراف کنید. سینیورا پرودنسیالینرو لحظه ی اندیشید و کشیش برای نخستین بار لبخند او را دید. زن گفت: پروردگارا، من فقط به دیدار او راضیم. و با آهی که انگار از اعماق روحش برمی آمد اضافه کرد: آرزوی همه عمر من همین بوده است. واقعیت امر این بود که او هنوز وحشت زده و غصه‌دار بود و تنها خواستش این بود که هرچه زودتر آن رستوران را ترک کند و همچنین ایتالیا را. کشیش لابد فکر میکرد که هرچه میخواسته از آن زن گمراه به دست آورده است. این بود که با او خداحافظی کرد و سر میز دیگری رفت تا از آنها بخواهد برای صدقه فنجان قهوه‌ای برایش بخرند. سینیورا پرودنسیالینرو از رستوران که قدم بیرون گذاشت با شهری دیگرگونه برخورد کرد. از دیدن خورشید درخشان در ساعت 9 بامداد شگفت زده شد و از جماعت هیاهوگری که به خیابانها هجوم آورده بودند تا در نسیم شامگاهی آرامشی به دست آورند به وحشت افتاد. جرقه هایی که از پشت آن همه وسپای جنون زده بیرون می آمد زندگی را ناممکن می ساخت. رانندگان وسپا مردانی بودند که سینه هاشون اوریان بود و زنهای زیباشون پشت سرشان نشسته بودند و دستهاشون را دور کمرشان حلقه کرده بودند. موتورها بی هوا و به سرعت پیش می تاختند و میان لاشه های آویزان خوک ها و میزهای انباشته از هندوانه ویراج می دادند. فضایی بود کارناوالوار، اما از دید سینیورا پرودنسیالینرو فاجعه ای بود. راهش رو گم کرد و ناگهان از خیابان ناجوری سر در آورد که زنهایی کم حرف در آستانه در خانه های یک شکل نشسته بودند. خانه هایی که چراغ قرمز چشمک زنشان تن او را از وحشت به لرز انداخت. مرد شیک پوشی که انگشتر طلای درشتی در انگشت داشت و یک گل الماس به کراواتش زده بود چندین کوچه او را دنبال کرد و چیزی به ایتالیایی بعد به انگلیسی و فرانسه در گوشش زمزمه کرد. وقتی پاسخی نشدید از بسته‌ای که از جیب درآورد کارت پستالی بیرون کشید و نشانش داد. تنها نیم نگاهی لازم بود تا احساس کند در چه جهنمی قدم می‌زند. وحشت زده پا به فرار گذاشت و در انتهای خیابان بار دیگر سایه روشن دریا را دید و همان بوی صدف‌های گندیده‌ای که در بندر ریوهاشا هم بلند می‌شد. و ضربان قلبش دوباره نظم عادی خود را باز یافت. هتل‌های رنگ‌آمیزی شده کنار ساحل خلوت را نشناخت و آن تاکسی‌های مرده‌کشی را و الماس نخستین ستاره را در پهنه آسمان فراخ در دوردست خلیج. همان کشتی را دید که با آن سفر کرده بود. کشتی تک و تنها و حجیم کنار اسکله پهلو گرفته بود و چراغ‌های عرشش می‌درخشید و فهمید که از این پس دیگر هیچ ربطی به زندگی او ندارد. سر نبش به سمت چپ پیچید، اما نتوانست پیش برود زیرا جوخه از افراد کارابینیری جمعیت را پس رانده بود. یک ردیف آمبولانس با درهای باز بیرون از ساختمان هتل منتظر ایستاده بودند. سینیور را پرودنسیالینرو که روی پنجه پا ایستاده بود و از روی شانه تماشاگران گردن می کشید بار دیگر توریست های انگلیسی را دید. آنها را با برانکار می بردند یکی یکی و همشان بی حرکت بودند، متین و با وقار، و همچنان همشان انگار یک مرد بودند که با جامعه‌ای رسمی تر از لباسی که سر شام پوشیده بودند تکرار شده بودند. شلوارهای فلانل، کراوات راه راه غریب و کت‌های تیر رنگ با آرم ترینتی کالج که روی جیب سینه گلدوزی شده بود. در همان حال که آنها را بیرون می‌آوردند، همسایگانی که از روی مهتابی خانه‌هاشان آنها را تماشا می‌کردند و مردمی که در خیابان پس رانده شده بودند. انگار که در استادیوم باشند. یک صدا آنها را می شمردند. 17 نفر بودند. آنها را 2 به 2 در آمبولانس گذاشتند و همراه با شیون آژیرهای جنگ از آنجا بردند. سینیور را پرودنسیا لینرو که از این همه حوادث گیج کننده منگ شده بود، همراه با انبوهی از مسافران هتل‌های دیگر که به زبان هرمتیک صحبت می‌کردند، سوار آسانسور شدند. مسافران در هر طبقه پیاده می‌شدند به استثنای طبقه سوم که باز و روشن بود. اما کسی پشت پیشخوان یا روی صندلی‌های راحتی سرسرا نبود. همانجا که زانوهای صورتی رنگ 17 انگلیسی به خواب رفته را دیده بود، صاحب هتل طبقه پنجم با هیجانی جنون‌آسا درباره آن فاجعه اظهار نظر کرد. به اسپانیایی به سینیورا پرودنسیا لینرو گفت همه شام مردن، سر شام با خوردن سوپ صدف مسموم شدن. فکرش رو بکن، خوراک صدف در ماه اوت. ساحل اتاقش رو به او داد و در همان حال که با زبان خودش با سایر مسافران حرف می زد دیگر به او اعتنا نکرد. چون سالن غذاخوری نداریم، هر کس که اینجا بخوابد زنده بیدار می شود. سینیور را پرودنسیا لینرو که بغض گلویش را گرفته بود قفل‌های در را بست. بعد میز تحریر کوچک و صندلی راحتی و چمدانش را پشت در گذاشت تا در برابر وحشت سرزمینی که در یک آن این همه حادثه در آن روی می‌دهد سنگری نفوذناپذیر ساخته باشد. آنگاه لباس خواب ایام بیوگیش را به تن کرد، به پشت روی تخت خواب دراز کشید و 17 دعای روزاری برای آرامش ابدی روح آن 17 مرد انگلیسی مسموم شده خواند. آوریل 1980، صفحه 181، ترامونتانا. تنها یک بار، آن هم چند ساعتی پیش از مرگ غم‌انگیزش، او را در بوکاچیو باشگاه سرشناس بارسلون دیدم. ساعت 2:30 بود و گروهی از جوانان سوئدی آمده بودند تا او را با خود ببرند و ضیافتشان را در کاداکه به پایان برسانند. سوئدی ها 11 نفر بودند و نمیشد آنها را از همدیگر تشخیص داد، چون همهشان چه زن و چه مرد شبیه هم بودند. زیبا با سرین های باریک و موهای بلند طلایی. مرد 20 سال بیشتر نداشت. سرش را روی موهای مشکی مجعدی که سرمه می زد پوشانده بود و پوستش صاف و پرید رنگ بود، مثل همه کارائیبی هایی که مادرشان از بچگی به آنها یاد داده بود در سایه راه بروند، با چشم های سیاه عربوار، و همین خودش کافی بود تا دخترهای سوئدی کشت و مرده شوند و چه بسا که بعضی از پسرهاشان هم. او را روی پیشخوان بار نشانده بودند، مثل مترسکی که صدای آدمیزاد را تقلید کند و ترانه های مردم پسند برایش می خواندند و کف می زدند تا دلش را به دست بیاورند و او را با خودشان ببرند. وحشت زده می کوشید دلیل نرفترش را توضیح دهد. کسی پادرمیانی کرد و داد زد و از آنها خواست رهایش کنند و یکی از سوئدیا که از خنده رودبر شده بود از جلوش در آمد و فریاد کشید مال خودمان است، توی سطح آشغال پیدایش کرده ایم. من چند لحظه پیشتر با گروهی از دوستان تازه از آخرین کنسرت دیوید اوستراخ در پاولا دولا موزیکا برگشته بودم و از اینکه سوئدی ها حرفایش را باور نمی کردن هرس می خوردم، زیرا دلایل پسرک معقول بود. در کاداکه زندگی کرده بود و در آنجا اجیرش کرده بودند در بار شیکی آهنگ‌های جزایر آنتیل را بخواند. تا همین تابستان پیش که سموم باد ترامونتانا از پا در انداخته بودش، روز دوم خواسته بود پا به فرار بگذارد. حال چه خطر وزش باد ترامونتانا وجود داشته باشد و چه نداشته باشد و دیگر پشت سرش را هم نگاه نکند. یقین داشت اگر دوباره برگردد مرگ در انتظار اوست. یقینی که آن جوانان معقول اسکاندیناوی از آن سر در نمی آوردند. جوانهایی سرمست از فصل تابستان و شرابهای دبشان ایام کاتالان که خیالهایی وحشیانه در دلها می کاشت. من بهتر از هر کس دیگری مقصودش را می فهمیدم. کاداکی یکی از زیباترین شهرهای سواحل کوستا براوا بود، شهری که بهتر از همه شهرهای دیگر حفظ شده بود. یکی به دلیل این واقعیت که بزرگراه تنگ و باریک ورودیش از کناره پرتگاهی ژرف می‌پیچید و کمتر کسی دل و جرأتش را داشت که در این راه با سرعتی بیش از 50 کیلومتر در ساعت رانندگی کند. خانه های قدیمی شهر سفید رنگ و کم ارتفاع بود، به سبک سنتی روستاهای ماهیگیری سواحل مدیترانه. خانه های جدیدتر را هم معماران مشهور چنان ساخته بودند که با بافت معماری اصیل شهر متناسب و همخوان باشد. تابستان ها که گرمای اینگار از قلب صحراهای آفریقا آن سوی خیابان می‌وزد، کاداکت درست مثل شهر دوزخی بابل به صحنه اختلاف ها و درگیری ها تبدیل می شد و 3 ماه تمام توریست هایی که از گوشه کنار اروپا به آنجا می آمدن بر سر به دست آوردن سرپناهی با بومیان محل درگیر می شدند و نیز با خارجیان خوش اقبالی که در ایام ارزانی مسکن خانه ای خریده بودند و بهشتی در اختیار داشتند. اما در بهار و پاییز، فصل هایی که کاداکه جایی بس جذاب می نمود، هیچ کس از اندیشه هولناک ترامونتانا در امان نبود. باد زمینی سهمناک و سمجی که به قول بومیان محل و آن نویسندگانی که به تجربه از بلایای این باد آگاه بودند، با خود بذر جنون می افشاند. تا حدود 15 سال پیش که ترامونتانا زندگی ما را در نوردید، من یکی از پروپاقرص ترین دیدار کنندگان این شهر بودم. روز یک شنبهی هنگام استراحت نیمروزی، با این دلشوره بسناپذیر که چیزی در حال وقوع است، حضور باد را پیش از وزیدنش حس کردم. روحیه ام را از دست دادم، بی جهت قصدار شدم و پیش خودم تصور کردم بچه هایم که در آن زمان هر دو هنوز به سن 10 سالگی نرسیده بودند، با نگاه‌های خیره و خصمانه در خانه به دنبالم راه افتادند. چیزی نگذشت که سرایدار خانه با جعبه ابزار و تناب‌هایی از الیاف دریایی آمد تا درها و پنجره‌ها را محکم ببندد. از دلواپسی من هم حیرت نکرد. گفت ترامونتانا نزدیک به 1 ساعت دیگر به اینجا می‌رسد. مرد سال خورده‌ای بود که قبلاً دریانوردی می‌کرده و هنوز روپوش ضد آب ملاحی و کلاه و پیپش را نگه داشته بود و پوست بدنش از شوری املاح آب‌های تمام بنادر دنیا چغر شده بود. در اوقات فراغت با کهنه سربازهای شکست خورده چند جنگ در میدان پارک بولینگ بازی می‌کرد و در مهمانخانه‌های کنار ساحل همراه با توریست‌ها مشروب‌های سبک اشتهاور می‌نوشید. چون این فضیلت را داشت که با زبان تفنگداران نیروی دریایی کاتالانی منظور خود را به هر زبانی به دیگران بفهماند. به خود می‌بالید که همه بندرهای این کره خاکی را می‌شناسد، اما حتی یک شهر دور از دریا را هم نمی‌شناسد. می‌گفت حتی پاریس فرانسه را با آن همه شهرتش نمی‌شناسم، زیرا به هیچ وسیله نقلیه بی بادبان اعتقاد نداشت. در این چند سال اخیر پیریش چشمگیرتر شده بود و دیگر پا به خیابان نمی‌گذاشت. بیشتر اوقاتش را در اتاق سرایدار می‌گذراند، در انزوای روحی همانطور که همیشه زیسته بود. غذایش را در قابلمه روی یک چراغ الکلی می‌پخت، اما همین کافی بود تا با ریزه‌کاری‌های یک آشپز سرشناس ما را سر ذوق بیاورد. صبح‌های زود دست به کار می‌شد و به حال و روز تک تک مستأجران رسیدگی می‌کرد، طبقه به طبقه. یکی از مهربان‌ترین آدم‌هایی بود که من در زندگی دیده بودم. با سخاوتی بی‌دریغ و ملاطفت زمخت یک کاتالانی کم حرف بود، اما موقع حرف زدن بی‌حاشیه روی و پرت و پلاگویی یک راست سر موضوع می‌رفت. وقتی هیچ کار دیگری نداشت، ساعت‌ها سرگرم پر کردن پرسشنامه‌هایی می‌شد که مربوط به پیش‌بینی نتیجه مسابقات فوتبال بود، اما غالباً آنها را پست نمی‌کرد. آن روز با پیش‌بینی فاجعه، پس از آنکه درها و پنجره‌ها را با اطمینان بست، با ما درباره ترامونتانا حرف زد، چنان که گویی زنی است نفرت انگیز، اما زنی است که بی او زندگی معنیش را از دست می‌دهد. برایم شگفت آور بود که چطور یک دریانورد از بادی زمینی با چنین حرمتی یاد می‌کند. گفت این از آن بادهای قدیمی است. این احساس را به آدمی می‌بخشید که سال از دید او نه به روز و هفته و ماه که به تعداد دفعاتی که ترامونتانا می‌وزد تقسیم می‌شود. یک بار به من گفت سال گذشته تقریباً 3 روز پس از ترامونتانای دوم باز قلنج گرفتم. شاید این نکته تأکیدی بر این اعتقادش بود که آدم پس از هر ترامونتانا چندین سال پیرتر می شود. نگرانیش چنان شدید بود که این کنجکاوی را در ما برمی انگیخت تا تا ترامونتانا را خوب بشناسیم، چنان که گویی مهمانی است، خطرناک و وسوسه انگیز. لازم نبود چندان منتظر بمانیم. همین که سرایدار رفت، صدای سوتی شنیدیم که رفته رفته تیزتر و تندتر شد. قرش زمین لرزه‌ای مزمحل شد. آنگاه باد وزیدن گرفت، نخست به شکل چند تند باد پیاپی که آنقدر تکرار شد تا سرانجام تنها یک تند باد بر جا ماند، بیدرنگ، آرام نشدنی، با شدت و قساوتی که فوق طبیعی می نمود. به خلاف رسم متداول در جزایر کارایی، پنجره‌های آپارتمان ما رو به کوهستان بود، شاید به دلیل علاقه شگفت کاتالونی‌های کهنه پرست شیفته دریا، اما حالا دیگر به تماشای دریا رغبتی نشان نمی‌دهند. این بود که باد پیش تاخت و خانه ما را در نوردید و نزدیک بود تناب‌هایی را که با آنها پنجره‌ها را محکم کرده بودیم از هم بگسلد. آنچه بیش از هر چیز مایه شگفتی من شد این بود که هوا همچنان زیبایی و لطافتی نامکرر داشت، با آن خورشید طلایی و آسمانی که خودش را به رخ می کشید. تا آنجا که تصمیم گرفتم برای بچه ها را به خیابان ببرم و اقیانوس را نشانشان بدهم، آخر مگر نه این است که همه آنها با زمین لرزه های مکزیک و طوفان های جزایر کارائیب بزرگ شده بودند و حالا دیگر یک باد هر چقدر هم تند و تیز نمی توانست مایه نگرانیشان باشد. پاورچین پاورچین از جلوی اتاق سرایدار گذشتیم و او را دیدیم که یک بشقاب لوبیا و سوسیس جلویش گذاشته و همینطور مات و مبهوت از پشت پنجره به باد خیره مانده است. ما را که داشتیم بیرون می رفتیم ندید. هر طور بود توانستیم آنقدر پیش برویم که خودمان را به پشت خانه برسانیم تا از وزش باد در امان بمانیم. اما وقتی دوباره به محوطه بی‌حفاظ رسیدیم، ناچار شدیم تیر چراغ برق را محکم بچسبیم تا نیروی باد ما را با خود نبرد. همانجا ایستادیم، بهت زده از تماشای اقیانوس بی جنبش صاف در کانون آن فاجعه توفنده، تا اینکه سرایدار با کمک چند تن از همسایه‌ها آمدند و نجاتمان دادند. آنگاه سرانجام قانع شدیم که تنها کار منطقی این است که تا هر وقت که خواست خداست در خانه بمانیم و هیچ کس کوچکترین اطلاعی نداشت که آن وقت کی فرا می‌رسد. پس از گذشت دو روز به این نتیجه رسیدیم که آن باد هولناک پدیده طبیعی نیست، بلکه اهانتی است شخصی که کسی بر ما و فقط بر ما روا داشته است. سرایدار روزی چند بار به ما سر می‌زد و نگران وضع روحی ما بود، برای ما میوه‌های فصل و برای بچه‌ها شیرینی می‌آورد. روز سه‌شنبه موقع نهار از ما با خوراک خرگوش و حلزون، این شاهکار آشپزی کاتالونی که در همان قابلمه آشپزیش تهیه دیده بود، پذیرایی کرد. ضیافتی بود در فضایی وحشت انگیز. چهارشنبه که جز وزش همان باد هیچ اتفاق دیگری نیفتاد، طولانی ترین روز زندگی من بود. اما آرامش پیش از طوفان تاریکی محض پیش از سپید دمان بود، چون پس از نیمه شب ما همه همزمان بیدار شدیم، مسحور سکوتی مطلق که تنها می توانست سکوت مرگ باشد. بر درختانی که روبروی کوه بود حتی یه برگ نمی جنبید و این بود که پیش از آن که چراغ اتاق سرایدار روشن شود به خیابان رفتیم و از تماشای آسمان پیش از سپیددم با آن همه ستاره درخشان و آن دریای فسفرگون لذت بردیم. هرچند هنوز ساعت 5 نشده بود، عده زیادی توریست به ساحل صخره‌ای آمده بودند و به مناسبت رهایی از بلا جشنی به پا کرده بودند و قایق‌های بادبانی را که سه روز تمام زیر ضربه بودند آماده می‌کردند و بادبانشان را می‌گشودند. وقتی بیرون رفتیم توجه چندانی به این واقعیت نکردیم که اتاق سرایدار تاریک است، اما وقتی به خانه برگشتیم هوا مثل اقیانوس فسفرگون شده بود و اتاق او هم همچنان تاریک بود. تعجب کردم و دو ضربه به در زدم و چون پاسخی نشنیدم در را هل دادم. به گمانم بچه ها پیش از من او را دیدن و از وحشت جیغ کشیدن. سرایدار پیر که نشانهای مخصوص دریانوردان برجسته روی یقه کت ملوانیش سنجاق شده بود، از تیر وسطی سقف اتاق حلق‌آویز شده بود و از آخرین وزش ترامونتانا همچنان در نوسان بود. در وسط تعطیلی‌مان با احساس دلتنگی زودرس برای خانه و زندگی‌مان و با این تصمیم قاطع که دیگر هرگز به اینجا باز نگردیم، زودتر از برنامه تنظیم شده آن روستا را ترک کردیم. توریست ها به خیابان ها ریخته بودند و در میدان روستا موسیقی می نواختند. همانجا که کهنه سرباز ها آنقدر مایوس شده بودند که دیگر دست و دلشان به توپ بازی نمی رفت. از میان پنجره های گرد گرفته بار ماریتیم چشممان به چند تن از دوستانی افتاد که جان سالم به در برده بودند و در بهار درخشان فصل ترامونتانا زندگی را از سر گرفته بودند. اما حالا دیگر همه ی آن ماجرا به گذشته تعلق داشت. به همین علت هم بود که در آن ساعات غم‌انگیز پیش از سپیددم در بوکاچیو هیچ کس به اندازه من وحشت کسی را که حاضر نبود به کاداکه برگردد، زیرا یقین داشت که مرگش حتمی، درک نمی کرد. اما راهی برای متقاعد کردن سوئدی ها وجود نداشت. سوئدی هایی که جوانک را کشان کشان با خود می بردن، با این طرز فکر اروپایی که خرافات آفریقاییش را به زور درمان کنند، در میان هو و جنجال مشتریانی که به دو دسته مخالف و موافق تقسیم شده بودند، جوانک را روی زمین کشیدند و با لگد به داخل وانتی انداختند، انباشته از مست هایی که نابهنگام نصف شبی راه سفری دور و دراز به کاداکه را در پیش گرفته بودند. صبح روز بعد صدای زنگ تلفن از خواب بیدارم کرد. وقتی از آن ضیافت به خانه برگشتم، یادم رفته بود که پرده ها را بکشم. نمیدانستم ساعت چند است، اما اتاق خواب انباشته از روشنایی درخشان تابستان بود. صدایی وحشت زده پشت تلفن که بلافاصله تشخیصش ندادم، جواب را از سرم پراند. آن جوانک را که دیشب به کاداکه بردندش یادت هست؟ شنیدن حتی یک کلمه دیگر هم ضرورتی نداشت. با این همه واقعه غم‌انگیزتر از آن بود که تصورش را می کردم. پسرک وحشت زده از بازگشت قریب الوقوعش به کاداکه، از یک لحظه غفلت سوئدی های دیوانه استفاده کرده بود و در تلاش گریز از مرگی محتوم خود را از بالای وانتی که با سرعت پیش می رفت به پرتگاهی به انتها انداخته بود. ژانویه 1982، صفحه 191، تابستان خوش دوشیزه فوربس. بعد از ظهر که به خانه برگشتیم، مار آبی عظیمی دیدیم که گردنش رو به چارچوب در میخ کرده بودند. سیاه بود و مثل فسفر درخشان. چشمهایش همچنان برق میزد. آرواره‌هایش از هم بازمانده بود و دندانهای ارمانندش بیرون زده بود، چنان که گویی تلسم کولی هاست. در آن ایام من فقط 9 سالم بود و با دیدن آن منظره چنان وحشت زده شدم که صدایم در گلو خفه شد. اما برادرم که 2 سال از من کوچکتر بود، کپسول اکسیژن و ماسک و باله ها را زمین انداخت و همانطور که از ترس جیغ می کشید پا به فرار گذاشت. دوشیزه فوربس از بالای پله های سنگی پرپیچ و خمی که از صخره های کنار بارانداز تا خانه بالا می آمد، صدای جیغ او را شنید و مضطرب و رنگ پریده به سوی ما دوید. اما همین که چشمش به آن جانور میخکوب شده افتاد، به دلیل وحشت ما پی برد. همیشه میگفت وقتی که 2 بچه با هم بیفتن در کاری که هر کدامشان به تنهایی میکند مقصرند. این بود که برای جیغ برادرم هر دوی ما را سرزنش کرد و چون نتوانسته بودیم جلوی خودمان را بگیریم، ما را به باد سرکوفت گرفت. به زبان آلمانی حرف میزد و نه به زبان انگلیسی که در قراردادش به عنوان معلم سرخانه تصریح شده بود که با این زبان صحبت کند. آلمانی حرف زدنش شاید به این علت بود که خودش هم وحشت کرده بود، اما حاضر نبود اقرار کند. همین که نفسی تازه کرد، دوباره به زبان انگلیسی خشک و بی احساس و وسواس خانم معلمیش برگشت. به ما گفت این مار مورانا هلما است. این اسم را به این دلیل رویش گذاشتند که از نظر یونانی های باستان جانور مقدسی بوده. در همین لحظه سر و کله اورست از پشت بوته های آگات پیدا شد. پسر بچه بومی که روش شنا کردن در اعماق آب را به ما یاد می داد. ماسک قواسیش را روی پیشانیش بسته کوچکی داشت و کمربندی چرمی که 6 کارد به اندازه ها و اشکال مختلف به آن بسته بود، زیرا برای شکار جانوران در زیر آب راهی بهتر از جنگ تن به تن به نظرش نمی رسید. 20 سالی داشت و بیشتر اوقاتش را در اعماق دریا می گذران تا روی زمین سخت. همیشه خدا سر تا پایش را روغن موتور پوشانده بود. تا آنجا که خودش هم حتی به شکل جانوران دریایی در آمده بود. دوشیزه فوربس وقتی برای نخستین بار او را دید، به پدر و مادرم گفت که ممکن نیست بتوان انسانی از او زیباتر در ذهن مجسم کرد. با این همه زیبایی اورست نمیتوانست او را از شر ناسزاهای دوشیزه فوربس به زبان ایتالیایی برهاند، فقط به این دلیل که هوس کرده بود با آویزان کردن مارماهی بزرگی روی در بچه ها را بترساند. دوشیزه فوربس به او دستور داد که جانور را به خاطر آنکه موجودی اسطوره‌ای است با احترام زیاد پایین بیاورد و به ما گفت برای شام لباسهای من را بپوشیم. بیدرنگ این کار را کردیم و کوشیدیم دست از پا خطا نکنیم، چون در همان دو هفته‌ای که طبق رژیم انضباطی دوشیزه فوربس به سر برده بودیم متوجه شده بودیم که هیچ چیز دشوارتر از زندگی کردن نیست. همانطور که در نور ضعیف حمام دوش می گرفتیم فهمیدم که برادرم هنوز از فکر مارماهی بیرون نیامده است. گفت چشمهایش عین چشمهای آدم بود. گفتش رو تصدیق کردم، اما کاری که کردم از فکر مارماهی منصرف شود و هر طور بود توانستم موضوع صحبت را عوض کنم تا اینکه حمامم تمام شد. با این همه وقتی از پله‌های حمام پایین آمدم از من خواست پیشش بمانم. گفتم هنوز که هوا روشن است. پرده‌ها را کنار زدم. اواسط ماه اوت بود و از میان پنجره می توانستی دشت سوزان نقره‌فام را ببینی که تا آن سوی جزیره گسترده بود و خورشید را که در آسمان ایستاده بود. برادرم گفت دلیلش این است من فقط از این می ترسم که ترسم بگیرد. اما وقتی پایین آمدیم و برای نهار به سر میز رفتیم انگار آرام شد. همه چیز را با چنان دقتی انجام داده بود که تحسین مخصوص دوشیزه فوربس را برانگیخت و دو امتیاز دیگری در گزارش هفتگی انضباطی به امتیازهایش افزوده شد. اما من دو امتیاز از پنج امتیاز قبلیم را هم از دست دادم، چون که در آخرین لحظه با عجله نفس نفس زنان به اتاق نهارخوری آمده بودم. با هر پنج امتیازی که می گرفتیم سهم دسرمان دو برابر می شد، اما هیچ کدام من هیچ وقت از 15 امتیاز بیشتر نگرفتیم. خیلی حیف شد جدن، چون ما دیگر هرگز در عمرمان دسری به خوشمزگی دسرهایی که دوشیزه فوربس درست می کرد نخوردیم. پیش از شروع غذا جلوی بشقاب‌های خالی ما می‌ایستادیم و دعا می‌خواندیم. دوشیزه فوربس کاتولیک نبود، اما در قراردادش قید شده بود که باید وادارمان کند روزی 6 بار دعا بخوانیم و خودش هم متن دعاهای ما را یاد گرفته بود تا مفاد قرارداد را رعایت کرده باشد. آن وقت هر 3 نفرمان می‌نشستیم و من و برادرم نفس‌هامون را در سینه حبس می‌کردیم و او به دقت، طوری که کوچکترین حرکت من هم از چشمش پنهان نمی ماند، رفتار من را زیر نظر می گرفت. و وقتی همه چیز کاملا روبه راه به نظر می رسید زنگ را به صدا در می آورد. بعد فلاویا فلامینیای آشپز می آمد و سوپ همیشگی ورمیشل آن تابستان مزخرف را می آورد. روزهای اول وقتی با پدر مادر من تنها زندگی می کردیم غذا خوردن چه کیفی داشت. فلاوی یا فلامینیا همانطور که غذای ما را می کشید دور میز کرکر می خندید و با استعدادی که در بی نظمی و شلختگی داشت به زندگی ما نشاط می بخشید و بعد می آمد و پهلوی ما می نشست و از بشقاب هر کدام ما لقمهی بر می داشت و می خورد. اما از وقتی که دوشیزه فوربس زمام زندگی ما را به دست گرفت، فلاوی ها در چنان سکوت سنگینی غذای ما را سرو می کرد که می توانستیم حتی صدای قلقل سوپ ظرف سوپخوری را بشنویم. باید طوری غذا می‌خوردیم که ستون فقراتمان درست به پشت صندلی‌هامان بچسبد و حتما غذا را 10 بار در یک طرف دهان و 10 بار در طرف دیگر بجویم و چشم از آن پیر دختر خشک و خشن و وسواسی بر نداریم. پیر دختری که با صدای بلند و از حفظ درس آداب معاشرت به ما می‌داد و این درست عین مراسم عشای ربانی روزهای یکشنبه بود، منتها بی لطف آواز جمعی حاضران. روزی که آن مارماهی عظیم را دیدیم که به در آویزان بود، دوشیزه فوربس در باب وظایف وطن پرستانی که بر عهده داشتیم برای من داد سخن داد. پس از خوردن سوپ فلاوی یا فلامینیا که صدای معلممان به وجد آمده بود و تقریبا در عرش سیر می کرد، فیله سرخ کرده ماهی سفیدی چون برف که بوی خوشی هم داشت جلوی ما گذاشت. من همیشه خوراک ماهی را در هر جا که باشد از هر غذای دیگری بیشتر دوست دارم و حالا هم خاطری که از غذای خانگی من در گوه کامایال در ذهنم مانده به من آرامش خاطر می بخشد. اما برادرم بیان که غذا را بچشد بشقاب را کنار زد، گفت این غذا را دوست ندارم. دوشیزه فوربه سخنرانیش را نیمه کار گذاشت. به او گفت از کجا می دانید شما که هنوز لب به غذا نزدید؟ و با نگاه هشدار دهندهی سراپای آشپز را برانداز کرد. اما دیگر خیلی دیر شده بود. فلاویا فلامینیا به برادرم گفت مارماهی خوشمزه ترین غذای دنیاست.
پسرم امتحانش کن تا ببینی چه مزهی می دهد.
دوشیزه فوربه ساکت ماند. آن وقت با آن روش تربیتی بیرحمانش به ما گفت که مارماهی در روزگاران قدیم غذای شاهانه بوده و مردان جنگی بر سر زهره آن با هم می جنگیدند، چون که به آنها شجاعتی موفق طبیعی می بخشیده. آنگاه تکرار کرد همانطور که در آن زمان کوتاه چندین بار تکرار کرده بود که ذائقه خوب داشتن یک خصلت ذاتی نیست و در هیچ سن و سالی هم آموختنی نیست، بلکه از بچگی به آدم تحمیل می شود. بنابراین دلیل معقولی نداشتیم که از خوردن آن سرباز زنیم. من پیش از آن که بدانم مارماهی چیست مزهش را چشیدم.